گونی مانند از تو سوراخ این گونی خوب ناظر جریان بودن که دیدم چندین بار اینا رفتن جلو و تیراندازی کردن، باز دوباره رفتن جلو تیراندازی کردن. نمیدونم چقدر، ولی به هر حال به نظر من اون روز به هر حال میتونم بگم صدها نفر شهید شدن. حالا کسیش تا به حال یک آمار دقیقی نداد. خلاصه ما اونجا بودیم حدود تقریبا یک کمتر از یک ساعت زیر اون توی جوب زیر اون مثلا چیز چرخ تافی من بودم. از اونجا یکی از بندگان خدا از همون کسانی که صاحب خونه یه خونه داشتن تو اون کوچه پایینی بالای میدون بالای اون چیز مثلا پمپ بنزین در اونجا یه دفعه گفتم بیاین تو بیاین تو. خلاصه ما رفتیم تو حدود تقریبا 30-40 نفر بودیم، همه رفتیم توی اون خونه اون بنده خدا، در و بست و گفت صدا دردن یکی اینا یه وقت در رو میشکنن و میاد
تو
سربازای متعدد و همجوره حرف بزدن داد بزدن که هر که بیاد بیرون میزنیم و فلان اینا. خلاصه چرز کنم ما تو حدود تا ساعت تقریبا 4:30 5 بعد از ظهر اونجا درگیر بودیم، ولی هر هستن دو یعنی مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه میدید که مردم شعار میدن، باز دوباره صدای تیراندازی، باز دوباره این رگبار میبندن به مردم معلوم شد پراکنده میکردن، باز دوباره اینا شعار میدادن. خلاصی هم میشدن شعار میدادن تقریبا 4 بار 5 بار شاید هم بیشتر یواش یواش
این اتفاق تکرار شد.
اون چیزی که من خودم اون صحنه رو دیدم میتونم بگم اون صحنه اول هیچ موقع از ذهنم فراموش نمیشه. واقعا مردم مثل بندگان خدا مثل برگ درخت همینجوری ریخته بودن.
بله.
یکی داد میزدی که کوینه هوار میشدی بود تا خلاص دست و باب و همه لتو بار شده. ما تا حدود ساعت 5-6 بعد از ظهر کمتر از
یعنی
4 نیم بعد از ظهر اگر اشتباه نکنم اونجا بودیم که یواش 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 آروم شد.
بله.
و ما تونستیم خلاص بعد از آروم شدن این قضیه از اونجا رو
یاد همه این رشادت ها رو گرامی میداریم. انشاءالله که شما هم تندرست و عزتمند باشید، که در واقع شما و امثال شما همه مردم شریف ایران که در این واقعه حاضر بودند از دلسوزان کشور بودند و کسانی بودند که جانفشانی کردند تا این انقلاب به ثمر نشست. ازتون بسیار سپاسگزارم. تندرست باشید و خدا حافظ شما.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم، خدا نگهدار.
با ادامه برنامه سرزمین من همراه شما هستیم و ازتون خواستیم بفرمایید کدام واقعه به قیام خونین 17 شهریور معروف شده؟ سرکوب تظاهرات مردم در عید فطر یا به گلوله بستن مردم در میدان ژاله به بهانه نقض حکومت نظام؟ شماره پیام کوتاهمون 3558. اما اگر تماس تلفنی رو ترجیح میدید 220-485 رو به خاطر بسپارید.
گزینه شما شماره 2 می باشه.
جواب سوال شما گزینه 2 همون میدان شهدا یا میدان ژاله می باشد.
خانم یاریپور برامون پیامک فرستادند. خانم هاشمی از ملایر شنونده ما هستن، خانم درویشیان از ابهر و آقای علی اکبر دهقانزاده از بافق.
سلام، پاسخ گزینه 2 کشتار مردم در 17 شهریور میدان ژاله.
آقای منوچهر بریمانی از ساری دارن صدای ما رو میشنن. آقای علیرضا اسماعیلی از شهرضا شنونده ما هستن. آقای محمد رضا از رشت و خانم کشتکار از خراسان جنوبی. پرسش امروز ما پرسش بسیار ساده است و در واقع در گرامی داشته قیام 17 شهریور و شهدای این رخ داد، فقط میخوایم این پرسش رو با هم مرور کنیم و مطرح کنیم. اگر شما هم تمایل داشته باشید میتونید در برنامه مشارکت بفرمایید و بگید کدام واقعه به قیام خونین 17 شهریور معروف شده، سرکوب تظاهرات مردم در عید فطر یا به گلوله بستن مردم در میدان ژاله به بهانه نقض حکومت نظام. ۲۲۴۸۵ و ۳۵۵۸ در اختیار شماست. امام خمینی رحمت الله علیه حادثه 17 شهریور رو در شمار ایام الله نامیدند و همواره به ملت ایران توصیه می‌کردند که یادآور عظمت این واقعه و متذکر جانفشانی‌های ملت ایران در این روز باشند. بررسی ابعاد قیام خونین 17 شهریور و آنچه در این روز در این سرزمین رخ داد به روایت اسناد انقلاب اسلامی قابل تأمله. اینک آقای دکتر احمدی، ریاست گروه هنر و ادبیات مرکز اسناد انقلاب اسلامی همراه ما هستند. سلام عرض می‌کنم، روز شما پر برکت.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت عزیز حاضرین، شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و همکاران محترم در خدمتم.
متشکرم و تقاضا می‌کنم از اسنادی که از قیام 17 شهریور در دست هست برای مخاطبان ما بفرمایید.
بله، عرض به خدمتون که مرکز اسناد انقلاب اسلامی در چند حوزه اسناد بسیار مهم میداره، از جمله اسناد بجامانده از ساواک، اسناد بجامانده از شهربانی، خاطرات شفاهی که از اون دوره برای ما مونده، کسانی که توی اون عرض به خدمتون که قیام خونی شرکت داشتن برای ما بسیار چیزهای مختلفی هستن، از جمله بعضی از فیلم ها، صوت هایی که از اون دوره برای ما به جا مونده که البته بخشی از اینها منتشر شده ولی بخشیش همواره هنوز انجام نشده انتشارش و انشاءالله که روزی شاهد انتشار اینها باشیم.
بله بفرمایید.
در خدمتم.
از جزئیات بیشتری که برای مردم میتونه جذاب باشه و شاید عموم مردم ازش آگاهی چندانی نداشته باشن، از عکس‌ها یا جزئیات بله، بله. این رخداد هم لطفاً بفرمایید.
بله بله، عرض به خدمت، اول از همه من عرض کنم ما دو کتاب مرکز اسناد در دهه 80 در این حوزه منتشر کرده، یکی تاریخ شفاهی 17 شهریور، یکی دو هفته مانده به مهر، دو هفته تا مهر، هر دو از جناب آقای محمد طهان که دهه 80 چاپ شده و بسیار مختلف خواندنش. همچنین کتاب هایی که از تاریخ شفاهی اون دوره بوده مثل مثلا خاطرات حجت الاسلام جعفری اصفهانی،
بله،
یا کتاب عبور از شط شب خاطرات علی محمد بشارتی، از اون دوره به هر حال در مورد اون دوره صحبت های بسیار مختلفی صورت گرفت. اما سایت مرکز هم به در فواصل مختلف و به منظور آگاهی از همین اسناد بعضی از اسناد رو چاپ کرده، مثلا به صورت حالا نزدیکترین چیزی که من الان خاطرم میاد از سایت انتشار سند محرمانه ای بودش از ساواک که نشون میداد 17 شهریور به جهت اینکه کماندوهای ارتش جمهوری، ارتش شاهنشاهی از به خدمت به روی مردم تیراندازی نمی کردن و اسلحه نمی کشیدن، ساواک درخواست میکنه از کماندوهای اسرائیلی و اونها توی 17 شهریور نقش محوری داشتن.
عجب.
بله، این اسناد هستش، به حالا توی سایت مرکز هم هست، میتونن دوستان مراجعه کنن، حتی فیلمی هم از این دوره منتشر شده که جالبه.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات شما و با اتون خداحافظی میکنم.
ارادتمندم، موفق باشید، خداحافظ.
مایه افتخاره که از جای جای سرزمین من همراه هستید با سرزمین من. از بیجار کردستان خانم مهین اصفهانی زاده برامون پیامک فرستادن، از هرمزگان خانم سحر شنونده ما هستن، از مشهد آقای رضا حکیم و از تهران آقای محمد رضا. آقای محمد طه ایزدی از اسلام شهر دارن صدای ما رو میشنون، آقای حسن ناظمی از تهران، همینطور آقای ناصر امیری از رفسنجان. اینجا همچنان سرزمین من. سرزمین من، سرزمین ایمان و ارادت، امروز 17 شهریور ماه است و آنچنان که اشاره کردیم با کارشناسان مختلف درباره رخداد 17 شهریور که از صفحات تاریخ کشورمون محو نخواهد شد صحبت میکنیم. دوستان عزیز، شاه با کشتار مردم در روز 17 شهریور متصور شد که میتونه جلوی انقلاب رو بگیره، اما خب این تصور باطلی بود و مردم ایثارگر از جان گذشته به معنای واقعی کلمه نه تنها عقب نشینی نکردند، بلکه صفهای مبارزشون محکمتر شد و در واقع شاه با این حرکت انگار که به قتل خودش کمر بست و شاهرگ حیات خودش رو قطع کرد. 17 شهریور واکنش علما و مبارزان و تظاهرات و اعتصابات متعددی رو در پی داشت که خب به سرعت شاید تومار نظام شاهنشاهی رو در هم پیچید، یا شاید بشه گفت که سرعت بخشید بر این در هم پیچیده شدن تومار حکومت پهلوی. آقای دکتر منصوری، پژوهشگر تاریخ و نویسنده، حالا با ما هستند تا توضیحات بیشتر رو از زبان ایشان بشنویم. سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر.
سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین خدمت شنوندگان از رادیو، در خدمتون هستم.
متشکرم و خواهش میکنم از 17 شهریور بیشتر برامون بگید.
بعد از نهضت اسلامی که از سال 41 شروع شد، به تدریج آگاهی، تشکلها و عزم و اراده نیروهای سیاسی و به تدریج انقلابی بر سرنگونی رژیم قرار گرفت به دلیل سلطه امریکا بر تمامی زندگی ایران. لذا به تدریج یک قشر به وجود اومدن که این قشر بیشتر طبیعتاً در جوانان بود و البته در بخش‌های دیگر از افشار هم حضور داشتن. یکی از ویژگی‌های انقلاب اسلامی بود. در محرم سال 1342 جریان 15 خرداد رو شاه با اون دلایل و مقدماتی که کم و بیش اطلاع داریم انجام دادن، با تصور این که با این سرکوب و این کشتار طبیعتاً مردم از جریان انقلاب و جریان مبارزه با سلطه امریکا و رژیم وابسته فاصله میگیرن، اما ظاهر یک سکوتی یا یک به اصطلاح شکستی رو در جریان نهضت دیدند، اما در واقع این مردم بودند که به تدریج جریان مبارزه رو در اشکال سیاسی، بله، فرهنگی و حتی مسلحانه با رژیم شاه آغاز کردند. در سال 56 در واقع این جریان به یک بلوغ و یک گستردگی فوق‌العاده رسید، به گونه‌ای که بخش‌هایی از دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، نیروهای انقلابی جوان، اینها مصمم شدند که به هر حال برای سرنگونی رژیم فعالیت بکنن. خب زمینه هاش هم فراهم شده بود و به این دلیل بعد از فوت مرحوم دکتر شریعتی، بعد از فوت مرحوم آیت الله مصطفی خمینی فرزند امام، در واقع یه زمینه ها به وجود اومد که این نیروها به صحنه بیان. رژیم نژاد تصور کردش که میتواند مشابه کاری رو که در 15 خرداد کرده این بار تکرار بکنه و به این ترتیب در واقع مجددن یه دوره‌ای از حالا سکون و رکسکوت و رکود در جریان سیاسی مبارزین به وجود بیاره. اما متوجه نبود که اولا این بار رهبر انقلاب در خارج از کشور هست و انقلاب رهبری میکنه، در حالی که در جریان سال 42 رهبر در زندان بود. دوم این که این بار جوانانی با تجربه 15 ساله از 15 خرداد و به علاوه آموزه های جدیدی رو که حضرت امام در طول این مدت و اشکال مختلفی به جامعه منتقل کرده بود، چون امام رو آگاه سازی مردم خیلی خیلی اعتقاد داشت، بنابراین این حرکت از اواخر سال 56 به شدت گسترش پیدا کرد و نمونه شما در 19 دی 1356 در قیام مردم و روحانیان قم میبینیم، در 29 بهمن 1356 در تبریز میبینیم. باز هم رژیم با تصور این که با این سرکوب ها میتواند مسیر جریان رو متوقف بکنه، در اوایل سال 57 هم از این نمونه ها رو تکرار کرد، یزد و کرمان و مشهد و غیره، تا اینکه رسیدیم به شهریور 1157 و جریان نماز عید فطری که در بیتریه برگزار شد و راهپیمایی کاملا بی سابقه و معناداری که بعد از این راهپیمایی انجام گرفت و ادامه این جریان به روزهای بعد تا سرانجام به جمعه 19 شهریور 1357. باز مجددن همون برنامه رو خواست تکرار کنه، یعنی گفتش که میایید یه احرار کشتار را میندازیم و مردم مرعوب میشن میرن از صحنه بیرون و به این ترتیب قضیه منتفی میشه. در حالی که عرض کردم این بار قضایا کاملا فرق کردش و به علاوه اینکه حضرت امام بعد از 15 خرداد قضایا رو کاملا تجزیه و تحلیل کردن و ادامه مبارزه رو همچنان مدیریت کردن که خب به جریانات بعد کشیده شد.
بسیار خوب، از توضیحات شما سپاسگزارم و خداحافظتون.
خداحافظ.
کدام واقعه به قیام خونین 17 شهریور معروف شده؟ سرکوب تظاهرات مردم در عید فطر یا به گلوله بستن مردم در میدان ژاله به بهانه نقض حکومت نظامی؟ ۳۵۵۸ و ۲۲۴۸۵ در اختیار شماست. آقای حمید مجتدی از زرند برای ما پیامک فرستادند، همینطور از عراق آقای محسن سفری که ازشون متشکریم، آقای رضا بابایی از علی گودرز بلورستان و همینطور خانم نصیرزاده از کرمان. سرزمین من سرزمین شجاعت و مقاومت،
تاریخچه شکلگیری رژیم صهیونیستی به روایت دکتر مجتبی فردوسی پور.
چند روز دیگه، یعنی دقیقا 19 شهریور، مصادف با سال روز درگذشت آیت الله سید محمود طالقانیه، یکی از مراجع بزرگی که از علمای تهران بودن و در حوزه‌های مختلفی هم فعالیت داشتن و در کنار تألیفاتشون خب فعالیت‌های زیادی به ثمر رسوندن. داشتم درباره ایشون مطالعه می‌کردم، دیدم همون سال 48 ایشون در سخنرانی خودشون به مسئله فلسطین پرداختن و ضمن آگاه کردن مردم از وضعیت مسلمانان فلسطین یادآوری کردن مسئولیتی که ما مردم در این مبارزه داریم. ظلمی که اسرائیلی ها بر مظلومان فلسطین روا داشتن ریشه دار و دیرینه است. عرضم همین هست که صحبت امروز و دیروز نیست، صحبت فقط جنایت های این یک ساله در غزه نیست و همه ی حق طلبان در دوره های مختلف اونو محکوم کردن. حالا با دکتر فردوسی پور کارشناس سیاسی همراه میشیم تا ادامه صحبت های روزهای گذشته ایشون رو درباره شکل گیری و پیدایش این رژیم غاصب بشنویم. سلام عرض میکنم، خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همینطور شنوندگان محترم رادیو فرهنگ عرض ادب و احترام و سلام دارم.
متشکرم، لطفا بفرمایید.
صحبت خیلی خوبی که شما کردید در مقدمه برنامه و فرمودید اشاراتی رو مربوط به خطبه ها و در واقع سخنان آیت الله طالقانی که تقریبا یکی دو روز دیگه مصادف با سال وفات ایشون هست، 19 من یه اشاره‌ای بکنم به دیدار گروهی از لبنانی ها وقتی که اسرائیلی ها در واقع پا رو فراتر گذاشتن و عرض کردم قبلا به شنوندگان که در سال 1967 اسرائیل به دنبال ایجاد عمق استراتژیک بخشایی از سرزمین های عربی رو گرفت، نه تنها به فلسطین قناعت نکرد بلکه پا را از گلیم خودش فراتر گذاشت، شبه جزیره سینا رو در مصر گرفت، کرانه باختری رو از اردن گرفت، جولان سوریه که هنوز تحت اشغال اسرائیل است سوریه گرفت و به جنوب لبنان دست اندازی و تعرض کرد. در سال 56 هجری شمسی تقریبا یک گروهی از لبنانی ها آمدن عراق در نجف اشرف با امام خمینی ملاقات کردند و گلایه کردند، اظهار داشتند که ما تحت اشغالیم و تحت ظلمیم و شیعیان لبنان در جنوب لبنان به شدت در مضیقه هستند و شما کمکی بکنید، فکری چاره‌ای برای مسئله فلسطین و اشغال جنوب لبنان برداریم که اگر درست درمان نشه قصه و اساسی توجه نشه چه بسا لبنان هم به سرنوشت کل لبنان هم به سرنوشت فلسطین دچار بشه. از امام در اون ملاقات به لبنانی ها فرمودن شماها اجازه بفرمایید و روزی رو من به خاطر میارم و میبینم در آینده که در حقیقت تمام مایملک جهان اسلام در مسیر آزادی فلسطین خرج بشه و ما این قول رو به شما میدیم که در ایران چنین اتفاقی بیفته و حکومت اسلامی شکل بگیره و از ملت فلسطین دفاع جانانه بکنه. همطور که شنوندگان محترم میدونن نهضت حضرت امام بر مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی پایه‌گذاری شد که در واقع ایادی منطقه او در قالب همین مبارزه فرو ریختن و سقوط کردن. امثال پهلوی در ایران یا حزب بعث در عراق، صدام حسین در عراق به این سرنوشت دچار شدن. لذا نکته ای رو که امام قبل از پیروزی، یعنی شاید بگم یکی دو سال قبل از این که اساسا جرقه‌ای در ایران به عنوان نهضت امام خمینی خورده باشه، چنین قولی رو به لبنانی ها دادن، گفتن ما شاهد روزی خواهیم بود که در واقع قطع نفت به سمت اسرائیل، چون یکی از همپیمانان رژیم صهیونیستی محمد پهلوی، پهلوی دوم در ایران بود که از طریق معاهدات اقتصادی در واقع نفت با قیمت ترجیحی رو در اختیار رژیم صهیونیستی قرار میداد و زمینه تبلور و توسعه اسرائیل امروزی شاید بخشش مرهون خدمات ایران و اسرائیل در دوره پهلوی دوم هست و این وعده امام در واقع جامعه عمل پوشید و تحقق پیدا کرد. شهروند لبنانی که شیعه به عنوان شهروند درجه سه محسوب می شد با اعزام آقای امام موسی صدر که توسط معمر قذافی در واقع ربوده شد و همچنان در پرده غیبت وجود داره، در حقیقت شهروند لبنانی شیعی امروز به شهروند درجه یک و به عنوان مدافع فلسطین و لبنان بدل شده و این حکایت از بروز و تبلور حزب الله لبنان در سایه انقلاب اسلامی ایران.
از شما سپاس گذارم انشاءالله. ممنونم و خداحافظ.
سپاس گذارم، خداحافظ.
آن سوی تاریخ،
آخرین بخش برنامه امروزمون رو میشنویم در حضور جناب ساجدی. سلام به شما، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی مجری محترم، شنوندگان ارجمند، روز بخیر. در خدمت شما.
بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم امروز روز 17 شهریور. بله. هست. از 17 شهریور تا الان حدود 45 سال میگذره. آنچه که در اذهان مردم هست اینه که حکومت پهلوی در روز 17 شهریور در میدان شهدای آن روز به میدان شهدای ژاله آن روز محاصره اقتصادی کردن، محاصره نظامی کردن، با هلیکوپتر و نیروهای نظامی زدن، یه تعدادی رو از بین بردن، حدوداً مثلا 5000 نفر حکومت نظامی در اون روز. ولی پشت پرده ماجرا هیچ وقت توضیح داده نشد که چه اتفاقی افتاد. ببینید خیلی کوتاهی بخوام بگم، در درون دربار دو تا جریان سیاسی وجود داشت. در یک طرفش یکی از جریان‌ها فرح پهلوی بود، رضا قطبی مدیر عامل تلویزیون بود، پرویز ثابتی مقام امنیتی و هویدا، و در طرف دیگرش آقای عیادی پزشک شاه بود، علم در قبل از فوتش بود و آقای تیمسار نصیری رئیس سوار. اما وزن ثابتی و فرح قوی تر بود. این چند نفر میشینن، شما میدونید که 6 ماه به قبل از اینکه انقلاب بشه شاه تقریبا دیگه کاری نبود، همه کاره این چند نفر بودن. اینا یک طرح می نویسن، طرح سه‌ماده‌ای، به شاه میگن ما اوضاع رو اصلاح میکنیم. شرط چجوری بود؟ مرحله اولش این بود که بیان ما یه اقناع سیاسی اقتصادی مردم رو بکنیم، به اینا پول بدیم، امکانات بدیم، حقوقا رو از افزایش بدیم که در دولت شریف امین اتفاق افتاد. اگر نشد حکومت نظامی اعلام کنیم و اگر نشد کودتا بکنیم. پس اگر شما شاهد هستید که در روز 17 شهریور حکومت نظامی شد و زدن تعدادی رو کشتن، در قالب طرحی بود که آقای ثابتی اعلام کرده بود که در کتاب تاریخ خودش هم اینا رو توضیح میده، و اگر چون اینجا پاسخ داده نشد و مردم نرفتن تو خونه ها، این طرح شکست خورد. پس رسید به ماجرای کودتا که 21 بهمن ماه 4 بعد از ظهر شد و با تجربه 28 مرداد امام گفت بزید تو خیابون که اینو جای خودش مفصل.
ان شاء الله. ازتون خیلی متشکرم، باز خداحافظی میکنم. از شما هم ممنونم مخاطبان ارجمند. پاسخ گزینه 2 بود، یعنی به گلوله بستن مردم به بهانه نقض حکومت نظامی، و خداحافظ.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی،